إنه خير الناصر المرئي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتي يا
خير ما دمرت برانسان
بسم الله خیلی ممنونم که به نوعی دعوت سپه رو تقبل فرمونید تا خدمت هم باشیم. البته ما در ارتباط با مسائل اداری شما سالها سالیم که در این دو سال اخیر صحبت هم مطلب زیادی داریم، من جمله بحث مسئله که دیگه از قولهای محکم رئیس دولت مردمی سیزدهم جناب آقای رئیسی که خانم فرزادم که سردبیر محترم هستن تأکید داشتن که انشاءالله جلسه خدمت شما باشیم. تبریک عرض بکنم انتصاب شما رو. خیلی خوشحالیم که یه شخص مردمی از جنس مردم زحمت کشیده، خانواده زحمت کشیده و کسی که در اداره مختلف این اداره تشکر بوده تا به در موقع مدیریت کل این جایگاه رسیده. خوشحالی بازی بابد و انتظار میره از کسی که در این فضا رشد کرده انشاءالله گره های بزرگی از مسائل مردم در حوزه مسئولیتی که به اداره کل شما و مجموعه شما سپرده شده انشاءالله موفق باشه و آرزوی توفیق و موفقیت روزتون هم برای شما داریم. هم همکاران بزرگوارتون هم همه کسانی که واقعا میخوام به مردم خدمت کنم. ما هم خدمتون هستیم. حالا من زیاد صحبت نمی کنم از جهت وقت شما کمه و خانمتون وحابی سردبیر گروه رسانه یه سپر خانه پور رحامی سردبیر در واقع گروه رسانه یه سپر غرب توضیحاتی رو درباره خود مجموعه سپر غرب گرچه مجمل چون گفتن از مرور سالهی وقتشان کمه. منم خیلی نوعت توضیح بدم. من قهرن سوالاتی هم مطرحه که برای شما میدونید قبل از سوالات بعد از صحبت خانم بولاقی مطالبی رو بفرمایید اگر خودتان بخواید توضیحاتی درباره حوزه کارتان داشته باشید. اگر نه که سوال میکنن هم خانم بولاقی هم سرکار خانم کرمی هم کار خبرنگار ما بنده هم اگر یه وقت عرضی داشتم اتماع خبرتان رو خواهم اگر اجازه بدید خانم بولاقی
خیلی مطلب از بکنم خدمت حضرت عجیب و امروز توفیق ماست که خدمت حضرت عجیب هستیم از این جهت که یکی از مهمترین حوزه های خدمت رسانی تو استان رو به عهده گرفتید. تبریک عرض میکنم از مسئولیت جدیدتون رو. اگرچه شاید در واقع زودتر ما شنیده بودیم که حضرت عالی این مسئولیت رو میپذیرید، ولی خب حتما خیر در این بوده که این اتفاقات بیفته و کار اینجوری پیش بره و رقم بخوره. روزنامه سپهر غرب روزنامه منطقه غرب کشور هست و 5 تا استان مرکزی ایلام، کردستان، کرمانشاه رو به علاوه همدان تحت پوشش داره و همون جور که دوستان همدانی صبح ها روزنامه سپهر غرب رو میبینن، چون ما یه مقدار زودتر روزنامه رو میبندیم شبانه تحویل میدیم و میبرن صبح اون شهروند کردستانی یا استان مرکزی اشتراکی که داره همون روز تحویل میگیره. بازخوردهاش رو هم داریم که حالا نسبت به مطالبی که منعکس میکنیم یا سفارش هایی که میگیریم و تأکیداتی که حالا احساس میکنیم افراد در واقع مدیریت ها پیگیر هستن و میبینن و منعکس میکنیم. روزنامه سپهر غرب فقط روزنامه حالا روزچاپ نیست، علاوه بر روزنامه یه هفته نامه هم کنار خودش داره، سپهر پیام و یه پایگاه خبری فرایش با محوریت زن و خانواده هم در واقع توی این مجموعه فعالیت میکنه. علاوه بر این سکوهای مجازی هم در واقع فعال هستن و کار تولیدی میکنن. در واقع ما اینجا دو تا تحریریه داریم، جناب صالحی تحریریه نشریه مکتوبمون رو داریم که هر روز خبرهای مختلف رو پوشش میده یا تولید میکنه، یعنی ما هر شب به دوستان حسب سرویس بندی که کردیم سوژه میدیم، صبح با مدیران یا کارشناسان گفتگو میکنن و اون رو در قالب خبر تولیدی منعکس میکنند. سبک کار ما متفاوت است، حالا شاید خیلی از رسانه های دیگه است. ما از خبرنگارمون میخواییم که خبر رو تحلیل کنه و علاوه بر اون چیزی که میشنوه و منعکس میکنه، و باید در واقع من همیشه به دوستان تاکید میکنم جوری منعکس کن که مردم احساس کنن که خودشون شنیدن، خودشون دیدن مطلب رو. در این حال معتقدیم که خبرنگار باید خودش تخصصی بتونه اون موضوع رو پیگیری کنه و تحلیلش کنه. تو حوزه فضای مجازی هم در واقع گزارش خدمتتون عرض میکنم، تیم تحریریه مجازی ما هم کار تولیدی انجام میده، یعنی تو سطح شهر حضور پیدا میکنه، درباره مشکلات و مسائل شهر گزارش تصویری تهیه میکنن و تقریبا میشه گفت هفته دو سه تا کار تولیدی ویژه خود سپهر میره روی خروجی اینستا و تلگرام و ایتای روزنامه. این یه کوتاه از کاری که انجام میشه هر روز توی روزنامه سپهر غرب. در خدمتتون هستیم، استفاده کنید از محضرتون.
مشکرم جناب برادر.
خواهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت آقای صادقیان، سرکار عالی و همکار محترمتون. خب بنده افتخارم این هستش که اولین دفتر روزنامه‌ای که خدمت میرسم اینجا باشه. لازم این که اولش که من افتخار اینو دارم که من سالیان سال شاگرد حسینی آقای صادقیان بودم و به این موضوع افتخار میکنم. من قریب 10 سال تو اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان شاگرد آقای حاج حسین آقا بودیم و ایشان دستور دادن بنده رو چشم گذاشته و خدمت رسیدم. و مطلب دوم این هستش که بنده آقای مهندس صفایی که سزاد رئیس اداره روابط عمومی ما هستن، من از گذشته‌های خیلی دور، از شاید این موضوع از شکل گرفته شده از خود اتحادیه انجمن اسلامی باشه، خیلی از اخلاق و رفتاریات ما در خصوص بحث روزنامه و مطلب و مثلا از همون موقع من علاقه خاصی به روزنامه خانی دارم. یکی روزنامه هم که هر روز مطالعش بکنم روزنامه سپهره، یعنی من 2-3 تا روزنامه هست. تهران هم این مقطعی هم که رفته بودم نبودم، همدان حالا منتقل شدن تهران، حالا روزنامه همدانی نه، ولی معمولا با گوشی و اینا اخبار همدان داشتم، روزنامه رو اونجا هر دارم. یعنی بحث روزنامه رو میخوام عرض بکنم که مخصوصا به صورت فیزیکی روزنامه این مطبوعات و اینا یکی از موارد مورد علاقه بنده هستش. در خدمتتون هستم. در خصوص بحث مواردی که فرمایش کردید، خب افتخاری مجددا نصیب بنده شد که دوباره خدمت برسم تو استان خوب همدان و سعی بکنیم که اینجا با دعای خیر مردم، عبد خاص خدا و دعای خیلی مردم انشاءالله، سعی بکنیم که در خصوص بحث مسکن علل خصوص بدانیم یک کاری انجام بدیم با کمک همکاران دیگه در حوزه‌های دیگه، اهم از استانداری و شهرداری و دستگاهی که به این حوزه وابسته هستن. خوب استحضار دارید الان بحث نهضت ملی مسکن یکی از بحث‌های مهم در کشور هستش که از مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور تا رده‌های پایین‌تر روش تاکید دارن و این به طور بالقوه در استان ما این موضوع ظرفیت وجود داشته، این ظرفیتی که بخوایم این جامعه عمل بپوشانیم. اما خب بنا به عللی که حالا تو حوصله این بحث نیستش، شاید قابل موضوع مطرح نباشه اینه که بالفعل تبدیل نشده. بنده کاری خاصی نمیخوام انجام بدم، فقط میخوام که به عنوان یه هماهنگ کننده با همکاری دوستان دیگه در قسمت‌های دیگه ما بیایم سعی بکنیم. اگه خدا بخواد، قطعا خاص خدا خیلی مهم هستش و با دعای خیلی مردم و همکاری دیگه اینو به بالفعل تبدیل کنیم. خب اقدامات خوبی ظرف یک سال گذشته شروع شده در خصوص بحث تامین اراضی. من از اول از بیست در خصوص بحث تامین اراضی عرض میکنم. ما یکی از مشکلاتی که توی استان همدان داشتیم در بحث اقدام ملی مسکن که سال 98 شروع شد، در دوره دولت غرب، دوران آقای مهندس اسلامی وزیر غرب، در استان همدان با ظرفیت 5600 واحد به ما اعلام کردن که شروع به ساخت بکنید. خب یکی از مشکلات ما از همون ابتدایی بودش که ما تامین اراضی نشده بود در استان همدان. یکی از دلایلی که تامین اراضی نشده بود برمیگرده به این که ما در 8 سال گذشتهش در سطح کلان به موضوع بحث مسکن خیلی توجه نشده بود، علل خصوص در رابطه با تامین اراضی. حالا بحث مسکن یه طرف موضوع، چون همه سلسله وار به هم وابسته هستن. ما برای که یک مسکن تولید کنیم اول زمینه های این کار رو باید فراهم کنیم. به نظر من باید 3-4 سال اول بحث تامین اراضی در کشور صورت می‌گرفت و بعد این اراضی تامینش انجام می‌شد، می‌رفتیم بحث ساخت و اعلام می‌کردیم و که دیگه با این مشکلات مواجه نشیم. یکی از دلایلش این موضوع بود که خب حالا به علت اینکه بحث مسکن خیلی روش بحث مسکن ساخت مسکن دولتی فعالیت نداشت، بحث تامین اراضی هم به تبع با توجه به اینکه توی مسکن مهر اراضی خیلی از اراضی توی شهرها در سطح کشور این اتفاق افتاد، علاوه خصوص در شهرهای مثل ما، شهر همدان و یا شهرهایی که کوهستانی هست، تو کردستان هم همین وضع به این منوال هست، تو شهرهای شما که اراضی مسکونی کم هست، این موضوع بیشتر خودشون نشون داد و شدت بیشتری داشت. یکی دیگه از عواملی که باعث این موضوع شده بود، حالا من خیلی عوامل متعدد دارم، یکی دو تا از مهماشو عرض میکنم. بحث مثلا میگم طرح جامعه بود. طرح جامعه ما مربوط میشه به سال 68، طرح مجداب بعدن در سال، حالا اگه اشتباه نکنم، حالا این ارزش خودتون بعدن پیدا بکنید، فکر میکنم سال 85 بوده که طرح تعدیل میاد اصلاحیه میزنه. چیزی به شهر همدان، من بالاخص دارم شهر همدان عرض میکنم، بعد در خصوص سایر شهرها هم عرض میکنم، زمینی اضافه نمیکنه هیچی، حدود 1500 هکتار هم حاصل رو کم میکنه تو تر و تدوین. مشاور تر و تدوین تا اون سال دومش میاد، خب البته تصمیمات خوبی گرفته شده، یه سری از اراضی باغات رو کسب میکنن از سهمی از اراضی همدان، شهر همدان، نمیان جای دیگه بهش اضافه بشه و این حلقه تنگی که دور همدان گرفته باعث میشه که به مرور قیمت زمین افزایش پیدا کنه و به تبع قیمت ساخت و ساز افزایش پیدا کنه و این نتیجه میشه که الان میبینیم که بحث ساخت و ساز قیمت مسکن در بعضی جاهای همدان برآورد میکنه در متوسط به بالای تهران. خب من یکی دو تا علت عرض کردم خدمت شما. تا سال 98 این موضوع اصرار خورد تا بیاد تامین اراضی بشه با توجه به اون ظرفیت 5600 واحدی که عرض کردم، یه سری اقدامات انجام شد در سطح استان عرض میکنم. مثلا میگم تو نهاوند یه 330 تا اگر واحدش رو اشتباه نکنم شروع شد، توی همدان این 690 واحدی هاشمسری شروع شد، 120 واحدی هاشمسری شروع شد، 480 واحدی پروژه فرهنگیان که اونم عرض میکنم تو پرانتز خدمت شما، 104 واحدی شد. به تبع با توجه به سطح اون درصد تامین اراضی که شد، یه سری اتفاقاتی افتاد و بعد از این که به هر حال دولت 13 و ورود حضرت آیت الله رئیسی به این حوزه و تاکید مستمر ایشان بر و قانون جهش مسکن در این خصوص و تاکید قانون بر مبنای اینکه 4 میلیون واحد مسکونی باید ساخته بشه طی 4 سال و تاکید ایشان، این موضوع یک دفعه یک سرعت خیلی زیادی گرفت. رقم چیزی که بر عهده استان همدان، تعهدی که بر عهده استان همدان گذاشته شد، عرض بکنم یه رقمی بالغ بر 100 هزار 99 هزار حالا خوردش من 100 هزار واحد مسکونی طی 4 سال ما بعد می ساختیم که بعداً این موضوع موارد دیگر هم حالا توی این مدتی که من نبودم تو استان حالا شنیدم اضافه شده، از جمله بحث مسکن روستایی، بحث تولید مسکن در حوزه بازآفرینی و تعهد استان به رقم حدود نزدیک 140 هزار واحد در این خصوص رسیده. اقدامات خوبی از به هر حال یک سال گذشته تا الان با پیگیری های مستمری که مسئولین محترم استان داشتن که اینجا جای تقدیر داره، از خود آقای اسداللهی هم جای تقدیر داره، سرپرست قبلی که تشریف داشتن اینشان زیاد زحمت کشیدن، آقای استاندار علی خصوص، دوستان همه فعالیت کردن، چون من به عینه دارم میبینم که این موضوعات از یک سال گذشته تا الان مخصوصا خیلی شدت گرفته و ما خب تو بحث اراضی خیلی اوضاع خوبی نداشتیم، تو بحث مسکن خیلی اوضاع خوبی نداشتیم. من توضیحات اولی که عرض کردم ما بیدیم که استحضار داشته باشیم، همه تولید مسکن و اون سازهی که احداث شده میبینن، اما اقداماتی که پس زمینه این وضعیت بوده کسی نمیبینه، مثل بحث تولید یه جاده، احداث یه جادهیه که همه فقط آسفالت رویش رو میبینن، اون که اون زیرسازی و اینا که کلی اتفاقات خاص افتاده، به هر حال کلی زحمت کشیده، اون نمیبینن. بحث تامین ارضی هم همین جوریه، یعنی من فکر میکنم 50% راه بحث تامین ارضی هستش. ما در حال حاضر تقریبا میشه بگیم که هفته دو بار جلسه تامین شورای تامین مسکن داریم، یعنی بیشترین تعداد جلسات شورای تامین مسکن در کشور ما داریم. حالا بعضی وقتا جلسات هفته یه بار که حداقل به صورت رسمی هستش، بعضا جلسات غیر رسمی هم به عنوان جلسه شورای مسکن هستش در کنارش. در جهت تامین این اراضی در شهر همدان، در استان همدان داریم، از 32 شهر استان در رقم ان شاء الله خدا کمک بکنه رقم بالغ بر 28 شهر داریم میرسیم که اراضی در حال تامین شدن هستش. به عنوان مثال در شهر نهاوند دیگه ما مشکل تامین زمین نداریم، قبلا داشتیم. در شهر رزن همین دیروز یه طرحی آورده شد و به تایید رسید، در شهر رزن دیگه مشکل زمین نداریم. در شهرهای عرض بکنم خدمت شما کبود راهنگ به همین نفت زمیناش داره تامین میشه. حالا خیلی از شهر هاست که داریم به سطح 28 شهر میرسیم و 4 تا شهر برای ما باقی مونده. کنم توضیح عرض میکنم خدمت شما، اینی که من دارم بیشتر در خصوص بحث زمین توضیح میدم به خاطر اهمیت وجود تامین زمین هستش. 4 تا شهر همدان، ملایر، اسدآباد و بهار. اسدآباد هم تقریبا 60% از اراضیش تامین شد هفته گذشته و به بنیاد مسکن دادیم. بهار هم این اتفاق خوشایند داره میفته، میمانه همدان و ملایر. ملایر هم 515 هکتار اراضیش تامین شده و با مردم توافقاتش انجام شده، الان مراحل تعیین مکانیابیش و طرح جامعش رو داریم انجام میدیم. با سازمان ملی زمین و مسکن صحبت کردیم که انشاءالله بعد از اینکه طرح جامعش ببینیم. حالا من این تامین اراضی من یک یکی یادم میفته، این که میگم خیلی زحمت ها کشیده میشه تا یه سازه بیاد احداث بشه، تو سطح کلان وقتی که میخواد یه سازه احداث بشه، چندین سازه احداث بشه، مثل یه ساختمان مسکونی نیست. تو شهرها مردم مثلا میگم خب این زمین هستش و به هر حال از قبل طرح داره مشخص، طرح تفکیکش مشخصه، خدمات زیربنایی روبندش اینا مشخصه، ولی یه جایی که از قبل این منابع موجود نیست، اول اراضی تامین بشه، بعد بیاد اول جانمایی بشه، مشاور بیاد مکانیابی بشه، آقا اصلا مناسب هست فردا تو محل رودرو این مسئله قرار نداره، به لحاظ زلزله خیزی مشکل نداره، اینا رو مکانیابی بشه و بعد بیاد بره طرح جامش داده بشه، اونایی که تو سطح کنان هست، بعد بیاد طرح تفصیلیش بره کمیته فنیش، کمیته شورای کمیته ماده 5 کمیسیون برنامه‌ریزی، کمیسیون ماده 5 شورای برنامه‌ریزی استان، شورای عالی شهرسازی و معماری، و تازه این طرح تازه آمادگی اینو داره آقا که مشاور بدیم طرح آماده سازی برای این تازه بیان انجام بده. یعنی ما الان زمین خام داریم، هرش هم دیدیم گفتیم آقا تو این موقعیت باید این خیابون باشه، اینجا باید مثلا اینجا فرض این مسجد باشه، چون ناهمواره دیگه، اینا باید بدیم به مشاور، مشاور بیا تازه طرح آماده سازیشو بده،
که آقا شما اگه میخواین از این خیابون به اینجا متصل کنید با این شیب اینقدر خاک برداری کنید، کلی هم اون کار داره تر آماده شده. تازه میدیم خدمت آقای کارگزار که یا پیمانکار مربوطش که بیان تازه تر شروع بکنن، اراضی رو تیب بکنن، آماده ساخت بشه. یعنی تمام این مراحل که عرض کردم بیش از 50% کار هستش، سختی کار هستش، مربوط میشه به اون دورانی که تامین اراضی نشده و الحمدلله ما داریم اینو انجام میدیم. بعضیا میان این موضوعی حالا یک زمانی مطرح، حالا بحث رتبه بندی مرز کنم. خب ما رتبه بندی استانهایی مثل ما که مشکل زمین از قبل داشتن میان مثلا با استانهای که مشکلی نداشتن بعضا قبلا میامد با اینا با هم دیگه مقایسه. یکی از ایراداتی که ما گرفتیم و وزارتخانه به این موضوع رسیده این هستش که بله اینه ما بیام سیب بندی بشه استانهایی مثل ما با استانهای دیگه که مشکل زمین ندارن با هم جدا داده بشه، به ما ذریع سختی کار داده بشه. این توضیحات عرض کردم که به این موضوع برسیم که بحث تأمین زمین یکی از موضوعاتی هستش که به سختی کار پیش رفته و الحمدلله ما داریم از این مرحله گذر میکنیم. من امیدوارم انشاءالله خدا توفیق بده تا 2-3 ماه آینده ما مشکل تأمین زمینمون رو در سطح استان دیگه کاملا حلش بکنیم و انشاءالله وارد پروسه بحث ساختش بشیم، بدیم به کارگزار. در خصوص کارگزارم توضیح بدم خدمت شما که ما فعلا 2 تا کارگزار داریم، یکیش بنیاد مسکن هست، یکیش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، که البته با ستاد اجرایی 2 تا پروژه بیشتر نداریم. با بنیاد مسکن اکثر پروژه های ما فعلا با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هست. این پروژه هم که اخیرا تحویلشون دادن، پروژه 11000 واحدی که کنار فرودگاه، پروژه معروف پروژه پرواز 11000 واحدی هم زحمتش دوستان بنیاد میکشن. الحمدلله به هر حال صورت کارشون تا الان خیلی خوب بود. یکی از مشکلاتی که ما داریم از شما خواهش میکنیم که آقا به ما کمک بکنید و این موضوع توسط خدای رئیس جمهور هم داره مطرح میشه، اینی که دارم از ما کمک کنید باید اطلاع رسانی برسه، اطلاع رسانی ملی بشه، در خصوص بحث تسهیلات بانکی است. بحث ساخت مسکن از 2 جا تامین میشه، یکی از بحث آورده مردم هست، یکیش بحث تسهیلات بانکی است که الان رقمش شده 550 میلیون تومان. خب بانک مسکن هر چی منابع داشته تو این موضوع داده، یعنی حتی از اون چیزی هم که قانون براش تعیین کرده بیشتر ظرفیتش آورده جلو. طبق قانون بانک های دیگه بعد تو این موضوع بیان پای کار. تو استان ما هم همه همون رو پای کار هستن، اما مشکل اجرایی شدنش به لحاظ ارتباط دهی سامانه‌های بانکی با سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی که اینم در پیش هستیم که حل بشه انشاءالله. مگه این موضوع هم حل بشه کمک خیلی زیادی میشه، چون ما تنها در حوزه بحث ساخت توی مجموعه های خارجی از شهر که ما خوان الحاق بشه اینا ما مقوله ساخت مسکن رو نداریم. ما تو چندین حوزه متفاوت دیگر رو عرض میکنم ما بحث ساخت مسکن داریم، از جمله یکی از جاهای خیلی مهم که بنده تعلق خاطر بهش دارم و از اونجا دارم میام حوزه بازآفرینی هست. من توی 1 سال گذشته خب معمول شده بودم شرکت بازآفرینی شهر ایران، اونجا خدمت آقای دکتر آینی بودیم. ایشان خیلی زحمات زیادی توی این مقوله کشیدن، تاکید خود حضرت آقا بر موضوع بحث بازآفرینی هست و الان تاکید آقای رئیس جمهور و آقای وزیر آقای بسپاش در حوزه بحث ساخت و ساز در بافت فرسود و بازآفرینی چهری است. بافت های متعدد به بافت های ما توی استان همدان مجموعاً حدود 7600 هکتار مجموعه مساحت شهرنشینی ما هستش. باز حالا این عدد ارقام شما خودتون چک کنید اگه من اشتباه کردم تصحیح بفرمایید، که حدوداً 4500 هکتارش اراضی تعیین شده مربوط به بازآفرینی شهری هستش، اراضی هستش که سکونتگاه های غیر رسمی هستش، بافت تاریخی هستش که به عنوان بازآفرینی شناخته میشه. چیزی قریب به 70% شهرنشینی ما اینا تشکیل میده، هم خدمات زیربنایی داریم هم خدمات روبنایی داریم، مشکل آب و برق و گاز و اینا نداریم، مشکل مسجد و مدرسه و اینا در کنارش نداریم، که ما اگه توجه بکنیم به بحث مقوله ساخت و ساز تو بافت فرسوده و اینا انجام بشه چندین هدف متعدد و ما میشه بهش برسیم. اول اشتغال زاییه، چون استحضار دارید به ازای تولید 8 متر مربع یک اشتغال زایی مستقیم میشه و چندین زیر مجموعه، شاید میگم عدد ارقام من زیاد چی ندارم، ولی میدونم که زیر مجموعه زیادی توی زیر مجموعه سنت ساختمان میان فعال میشه،
مثل یه موتور محرک.
دقیقا اون موتور متحرکه، موتور فعال بحث اشتغالی تو حوزه سنت ساختمان هست. ما مشکل آب و برق و گاز و اینا نداریم، مشکل ساخت و ساز تو بافت فرسوده باعث میشه که این بحث خودش یه شکدهی اجتماعی، یه بافت اجتماعی شکل بده، به لحاظه که این فضای تو که تازه ایجاد میشه معابر بازتر میشه، به لحاظه خدمات دهی آمبولانس و موارد دیگه اتفاق میفته، اون بحث شکل یک بافت جدیدی که اتفاق میفته تو بحث فرهنگی اون محیط هم خیلی موثره. تو مقوله بازآفرینی اکثرا تو دنیا به این موضوع رسیدن که این موضوع بیان پیگیری بکنن. خب خیلی خدماتش، خدمات دهی تو اونجا هم خیلی کمتر هست، خدماتی که باید داده بشه و زودتر هم یه سازه به بهره برداری بشه. از جمله اتفاقات خوبی که افتاده این بوده که یک بندهای 19 گانه تشویقی رو وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ کرد به کل کشور که مردم تشویق بشن بیان برن تو بافت فرسوده، بیان برن ساخت و سازهای خودشون رو انجام بدن تو ریزدانه ها، مثلا یه 80 متری هم الان دیگه میتونه بسازه. ضوابط ارتفاعی تشویقی بهشون داده میشه، متعدده که حالا ما اطلاع رسانی عمومی هم خواهیم کرد. متاسفانه یه ذره این مواردی که حالا من به بچه‌هام گفتم، این اطلاع رسانی تو حوزه بازآفرینی ما بعد تو این زمینه زیاد بشه. با الوندی هم صحبت کردیم که یه موشن گرافی، حالا نمیدونم اسمش اگه درست بگم، برای این موضوع ساخته بشه، مردم با زبان ساده تر این حق و حقوق قانونی خودشونو متوجه بشن. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم این هستش که ما ببریم این 19 بندهای 19 گانه تشویقی رو ببریم توی کمیسیون ماده 5 هر شهرستان، کمیسیون ماده 5 تو کارگروه هر شهرستان مصوب کنیم، بومیش بکنیم. شاید نیاز بشه که بیشتر از بند 19 بند، مثلا بندهای بومی آقا نیاز باشه که اینجا مثلا 6 طبقه بهش، 2 طبقه بهش مازاد بدن، یا نه اینجا نیاز بومیش بکنیم، بیایم تو کمیسیون ماده 5 مصوب کنیم و به عنوان حق مردم شناخته بشه.
یعنی بافت تاریخی هم آقای سلیمی؟
نه بافت تاریخی تابع
شهر همدان بیشترش بافت تاریخی، یعنی میراث فرهنگی کامل دست گذاشته.
نه حاشیه نشینی هم هست بافت تاریخ، بافت تاریخی مقوله خاص خودش رو داره، کنم عرض می‌کنم خودش. بافت تاریخی بحثمون ضوابط ارتفاعیه، اما در بحث ساخت و ساز درون بافت تاریخی هم همین اتفاق، یه خیلی تعداد زیادی از بندهای تشویقی شامل حالش میشه، از جمله بحث ایجاد پارکینگ و مشوق‌های دیگه است. حالا ضوابط ارتفاعیش هست که اونم حالا توضیح میدم خدمتتون. در بیشتر تو بحث حاشیه نشینی، تو بحث
حاشیه شهر،
بله خب عرض کردم که خیلی از این مناطق، خیلی از این مناطق، حالا بحث با ضوابط ارتفاعی تو بافت فرسوده بذاریم کنار، چون بحث بازآفرینی شامل چندین بحث مناطق حاشیه نشینی هست، عرض بکنم که مناطق نابسامان درونی هست، اصلا جزء بافت تاریخی نیست اما جزء بافت فرسوده هست، شناخته شده بافت فرسوده هستش.
اینا نابسامان درونی
مثلا میگم نمونهش، مثلا تو منطقه همدان مثلا مثلا میگم جولان، تو داخلش هم مثلا یه قسمت های خیابان زمانی اگه تشریف برده باشین، کوچه های خیلی تنگ و مربوط به مثلا خانه های خیلی قدیمی و
مثلا یه
بخش های از خضر، اینا هر کنون تعریف خاص خوب خضر مناطق هاشمی، یه قسمت هایش هاشمی نشینی هست، یه قسمت های از خضر نابسامانی درونی حساب میشه. و حاشیه نشینی مناطقی که حالا خود اینا مقوله مفصلی داره، اینا بعدا مثلا جزء محدود شهر نیست اما آمده به حال شهر نشینی توش انجام شده و ما باید بهشون خدمات بدیم، جزء از شهر ما هست و ما برای که کنترل بکنیم اینا رو باید به حال خدمات بدیم و همزمان کنترل هم انجام بشه که بیشتر از این شهر این موضوع پیش نره. حالا این خودش این مقوله طولانی هستش که انشاءالله تو بحث بازآفرینی ما بیشتر در خدمتتون خواهیم بود. خب یکی از بحث ساخت و ساز عرض کردم تو بحث بافت فرسوده هستش که خیلی ظرفیت زیادی داره. من یه موضوعی عرض بکنم خدمت شما که من با آقای بسپاش صحبت میکردم دو ماه پیش، هم قبل از اینکه بیام اینجا خدمت دوستان برسم تو همدان. ایشان خب برنامه خواستن در خصوص همدان و اینو، من عرض کردم که آقای وزیر ما به نظر من فقط مقوله ساخت توی بحث این مناطقی که حالا یه سری متقاضی محترم ثبت نام کردن نیست. من نظرم این هستش، حالا نمیدونم نظر درست بهشان هست کنم، گفتم به عقیده بنده ما باید تولید مسکن رو بلحاظ با به معنای عامش زیاد بکنیم، هر نوع تولید مسکن، چون بحث اشتغال زاییش اگه ایجاد بشه خودش کمک میکنه به رشد اقتصادی کشور، اهم از این که ما بیام داخل بافت فرسوده این کار رو انجام بدیم، اهم از این که انبوه سازان حتی خارج از بافت فرسوده هم ساخت و ساز شکل بگیره و این بیاد عرضه بشه، نه که نگه دارن تو پسوی خودشون، بیاد عرضه بشه خیلی کمک میکنه. وقتی که عرضه زیاد بشه در مقابل اون تقاضای موجود برها قطعا قیمت ها کمتر میشه و یه تناسبی بین دوتا هستش. ما ساخت و ساز به هر معنایی که میفرمایید بیام کمک بکنیم شکل بگیره. با جامعه انبوه‌سازان ما یه جلسه داشتیم خدمت اینا آماده بودم، خب من زیاد دیدم هر مدیری که میاد اول میان برها مشکلاتشون رو اینا میگن، گفتم آقا ببین این موضوعی که شما میفرمایید امروز تشریف بیارید بگید مشکل من اینه در قالب یه جلسه یکی دو ساعته قابل حل نیست. من تجربه زیاد دیدم، خیلی دیدم، من معاون بودم دیدم تشریف ها بودن اینا، گفتیم در حتی یه ساعت و دو ساعت تمام میشه میدن. گفتم من خواهش میکنم از شما و یا هر کسی دیگه که بیاین از من مطالبه گری بکنید، وظیفه این منه که نشستم اینجا، من نوعی دارم عرض میکنم، شما بیاد از بنده، از شهرداری، از دستگاه متولی موضوع مطالبه بکنید، حق شماست، ما باید کمک بکنیم به شما که اون در جهت ساخت و ساز به شما کمک بکنیم که شما راحت تر بیاد پای کار و بسازید. بحث تولید پروانه شما رو ما باید کمک بکنیم به شما. حالا همه متأسفانه بعضی جا فکر میکنن که فقط متولیش مسکن، نه تنها متولیش ما نیستیم، متولی شهرداری محترم هست، متولیش از بکنم دستگاه خدمات رسان آب و برق و گاز و اینا هم هستن. من به ایشان عرض کردم، گفتم مثلا شما یه جلسه بگیرید ماهیانه دعوت بکنید بنده دستگاه های دیگه، وظیفه خودمان، من میگم من جای خودم دارم تصمیم میگم، دوستان دیگه نمیدونم، گفتم از ما بخواید مطالبه بکنید از ما که آقا من این حق منه، شما برای من چیکار کردید؟ خب ما مشغله های روزانه که داریم باعث میشه که آدم هی به فراموشی سپرده بشه دیگه، اینه شما ماهانه از ما بخواید، اینا درسایی که حاج آقا یاد گرفتیم، شما ماهانه از ما بخوای موضوع بخوای. آقای حسینی صالحی شما برای بحث مسکن ما این مشکل داریم، شما بر حل کنید. آقا ما هم موظف میدانیم خودمان که آقا بگیم تا ماه بعد بیایم این موضوع به یه جایی برسانیم. تو بحث تولید پروانه دنیا داره به این سمت میره که تولید پروانه به صورت الکترونیکی بشه، این رفت آمده مردم کم بشه، مردم دیگه با یه قوانین خاصی دیگه هر کسی نیاد مثلا توی سیستمی یه نفر درخواست پروانه بده بیا بره نظام مهندسی هفت ماه مشغول باشه، بیا بره شهرداری یک سال مشغول باشه، تازه اونم یه چیز مشخص و ثابتی بشه. اگه این جلسات پیگیری بشه ما به اون نقطه خواهیم رسید، افتخاری بشه برای استان ما که ما بیایم استانی باشیم که جز استانهایی که پرتور تولید پروانه ساختمانی دارن به صورت الکترونیکی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارن انجام بدن. یکی از موانع در خصوص بحث هزار تا موضوع دیگه هست، مثلا در خصوص بحث مساله هست، اونایی که تولید کنن این مساله هستن بیان پای کار و در نهایت باعث بشه که برای یند این موضوع باعث بشه که ما مشکل مسکن رو سعی بکنیم ما مانع برداری کنیم و مشکل مسکن حل بشه، مشکل مسکن تولید مسکن زیاد بشه و باعث بشه که عرضه در مقابل تقاضا بشه. این یه ماحصل، ببخشید با توجه به حال زیر وقت، ببخشید من زیادی هم صحبت کردم.
با توجه به اینکه فرمودین بازآفرینی خیلی اهمیت داره، در حال حاضر تسهیلات بانکی برای این قسمت چطوریه؟ چه تسهیلاتی وجود داره؟
بله ببینید بحث تسهیلات بانکی که آقای دکتر آینی معاون محترم وزیر دارن، اونا از شرکت بازآفرینی شهر ایران پیگیری میکنن. تا سال گذشته 150 میلیون تومان به صورت 0% و 150 برای دوران ساخت بود، 150 میلیون تومان دیگه در شهر همدان به صورت 18% که میانگین برای اندیدان میشد 9% بود. ودیه مسکن افزایش پیدا کرده شهر همدان، ودیه اسکان موقت شده 90 میلیون تومان. این موضوع دارن پیگیری میکنن که این مبلغ رو افزایشش بدن با همون برها. شما استحضار دارید که منابع بانک هم محدود هستش، اینو اونا دارن پیگیری میکنن به جد. اما در خصوص بحث مسکن همین الان هم هر عزیزی که بخواد تو بحث تولید مسکن انجام بده، ما از بحث میتونه تو سامانه ما ثبت نام بکنه و از همین بانک وام هایی که برای تولید مسکن 550 میلیون تومانی که الان شده 18% 23% بوده الان شده 18% بیاد استفاده کنه. انشاءالله اون تسهیلاتی هم که حالا تا سال گذشته بود دارن پیگیری میکنن امسال هم اتفاق بیفته انجام بشه، اونایی هم که ثبت نام کردن اون تسهیلات بهش تعلق خواهد گرفت در آینده. خب عرض کردم که این موضوع تولید مسکن تو بافت فرسوده اگه بهش توجه بشه واقعا تاثیرگذار هستش، واقعا میتونه مشکل مسکن رو به صورت نه موضعی متمادی موضوع رو بیاد حلش بکنه. خیلی ما ظرفیت داریم، خیلی ظرفیت داریم دیگه، اگه این اتفاق بیفته بعدها یک جاهایی مثل مسکن مهدی که الان ما باهاش دست به گریبان هستیم اتفاق نمیفته. این خواهش دوم من از شما دارم تو حوزه بحث بازآفرینی، ما بند بحث بندهای 19 کانال رو حتما میدیم خدمت شما، این منتشر بشه، حق و حقوقشون رو مردم بدونن، تخفیف پروانه‌ای که تو بحث بافت‌های فرسوده هست بعد بهشون بدونن، اینا بدونن که 50% حداقل بهشون تخفیف تعلق میگیره، این حق و حقوق بدن مردم باز میشه که انشاءالله بحث ساخت و سازش بشه.
امروز جلسه خیرین مسکن بوده و آقای استاندار از تعداد کم سهمیه همدان در مساکن خیرساز یه مقدار گلایه کرد. چه باید بکنیم که سهم همدان در شأن استان باشه؟ تعداد خیرینمون کمه باید جذب کنیم یا نه امکانات دیگه باید پای کار بیاریم؟
خب این موضوع بحث خیر مسکن ساز استحضار دارید که امروز بحث انتخاب هیئت امنای خیرین بودهش. یه مقطعی حالا به هر حال به خاطر تغییر مدیریت هایی که توی بنیاد مسکن بود، البته به حوزه کاری بنده ارتباطی نداره اما لحاظ عمومیت موضوع توضیح میدم، این موضوع یک مقداری توی استان ما یک مقداری ابتر مونده بود. البته کارهای خوبی انجام دادن، پروژه 27 وادی دادن انجام دادن، کامل تا 120 وادی دادن توی شهری که بهشتی که به اتمام رسوندن. اما امیدواریم که بحث این موضوع شکل گرفتن هیئت امنایی که انجام شد باز بشه که انشاءالله تولید مسکن هم تو این حوزه افزایش پیدا کنه. به هر حال همینجور که از اسمش پیداست خیرین مسکن ساز هست، مثل خیرین مدرسه ساز. به هر حال این موضوع هم جایی بحث رو داره که ما خواهش بکنیم و حال خیلی از عزیزانی که میخوان یه موضوع به صورت خیری بیان کاری انجام بدن بیان میتونن بیان از کانال این موضوع شروع بکنن و کمک بکنن و برای مثلا حالی عده‌ای که به هر حال نه اون وجه واریزی رو دارن بدن، به هر حال اونایی که تحت پوشش هستن این خدمات هم ارائه داده بشه. به هر حال اینم خودش سهمی داره، امیدوارم که این موضوع هم از این روز به بعد دیگه به قوت شکل بگیره.
یه سری بحث زمین این رو بپرسم، یه سوال دیگه هم دارم بعدش. خب پس من این سوالم رو نمیپرسم، سوال دومم رو میپرسم. شده یه زمانی آیه سالهی قول بدن که ما بیشتر خدمتشون باشیم از این جهت که حوزه راه هم مباحثی داره که باید بهش بپردازیم. و کمیته امداد یکی از ارگان‌هایی هست که با بحث مسکن و این تسهیلاتی که دولت میده ارتباط مستقیم داره. بعضی وقتا حالا افراد مختلف به ما مراجعه میکنن که واسطه بشیم برای حالا کمک یا اینکه مهلت گرفتن و اینها. ظاهراً کمیته امداد در واقع بشه یه تسهیلاتی راه و شهرسازی بیشتر در نظر بگیره که دایره شمول کسایی که تحت پوشش قرار میگیرن برای تسهیلاتی که میشه گرفت، یا اینکه قسط دومی که باید پرداخت بشه، خیلی از این خانواده ها نمیتونن قسط دوم رو بدن و نیاز به یه همراهی داره که فرصت بیشتری داده بشه یا کمکی بشه بهشون. این رو میتونیم امید داشته باشیم که راه و شهرسازی کمک کنه به کمیته امداد، مخصوصا اینه که نمیتونن قسط دوم و سوم رو
بدن. ما امیدوار بودیم که کمیته امداد به ما کمک کنه. بحث عراضی آنی مزاق کردم از بکنم خدمت شما که در بحث این عزیزانی که تحت پوشش هستن خب دهک های اصلاحاً یک و دو سه مرز بکنم، اینا تو قانون ما آورده شده و بحث تأمین اون منابع اولیه چه میلیون تومن، البته طبق چیزی که خودشون دوستان میگن کمیته امداد و بهزیسی حالا اینا هاشن ننویسید تا مرقم 100 میلیون تومان هست تعمیلش بر عهده این دوستان کمیته امداد و بهزیسی هست. بله بله، از منابع خودشون که بعد بیان تعمیل کنن.
بله
ما بقیه قضیه رو که این بحث ساخت ادامه پیدا کنه، خب برقا با توجه به قیمتی که روزانه ممکنه افزایش پیدا بکنه، دو تا راهکار ما پیش بینی کردیم. یکی اینکه اراضی، یک خب بنیاد کمیته امداد خود شروع کرده اراضی بدیم به کمیته امداد و یا بهزیسی، که خب یه مقدار بحث ساختش براشون یه مقدار ممکنه مشکل بشه. یک راهکار دیگه در مجموع وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده، اینکه یک تفاهم‌نامه‌ای با قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام بستن. این قرارگاه امام حسن متشکل از چندین نهاد خیری هست، از جمله آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم الانبیا، حالا چندین دستگاه هست که برای این موضوع به صورت همین خیری به صورت مسئله وارد کار شده که زمین رو ما بدیم و اون دوستان بیان با اون اعداد و ارقامی که خود بنیاد مسکن و کمیته امداد و بهزیست میدن که تفکیکش هم دادن تا الان 3-4 جلسه دادن، ما خدمت های استاندار در مورد این موضوع جلسه گذاشتن پیگیری کردیم که ما اراضی رو براشون تامین کنیم و اینا بیان بحث ساخت و قرارگاه امام حسن. ما قرارداد داریم، تفاهم‌نامه داریم تو سطح استان 15,000 واحد مسکونی برای تحت پوششینه در 1 و 2 و 3 براشون بسازن قرارگاه امام حسن، که ما حالا تا الان چیزی که خود بنیاد کمیته امداد و بهزیسی اعلام کردن حدود 10,000 نفر واجد شرایط هست که هر جایی که زمین داریم احسا میکنیم که این زمین ها رو اعلام میکنیم به قرارگاه امام حسن که بیان شرام این بحث ساختش رو حداقل در اون جایی که داریم فعلا زمین شروع بکنن تا بقیه نقاط که مثل همدان و ملایی و این درد که بیشتر این شرام اراضی اینا رو تامین بشه، این شرام بحث ساخت برای اون عزیزان هم تو این نقاط هم شروع بشه.
ظاهراً مدیر کل کمیته امداد به این دوستان که حالا من یکی دوتا شما میشناسم گفتن منتظر جلسه با شما که به یه اجماعی
جلسه ما گذاشته، شاید این حرف مربوط خیلی گذاشته باشه حرف یه بنده عزیز که خدمت رسیدم توی یک ماه گذاشته 4 تا جلسه گذاشتیم خدمت این عزیزان، حداقل 2 جلسه در حضور آقای استاندار در خصوص این موضوع. شاید این فرمایش جناب آقای شیخی مربوط به 2 ماه گذشته بوده، من خبر ندارم، ولی خب حداقل 4 جلسه 2 جلسه لاغر خدمت های استاندار برگزار کردیم و آمار ارقام تفکیک شده موجود است. من اجازه بده اتفاقا آوردم چون میگم آمار ارقام تفکیکش رو انجام داریم که میگم موجوده، من خدمت شما رو عرض کردم طبق آماری که خودشون دادن که بدونید که این اتفاق انجام شده. حالا دفعه دارم هستم این طرح برای اینها یعنی که این 10,139 نفر مجموع کمیته امداد و بهزیست داریم که 6,862 نفر هم از روستایی و شهری در مربوط به کمیته امداد، 3,377 نفر هم مربوط به بهزیست. این آمار که خودشون دادن، یعنی ما با اینا نشان میده که جلسه گذاشتیم و پیگیری دارم میکنم.
خب زمین تشکر و لحاظه ای که شما هم برمیدن و تشکر دارید. من فقط یه سوالی کلی میکنم که جوابش بکنم ساده باشه.
باشه.
بیشتر مزاحم نباشیم اینه که بحث تأمین اراضی مگر جز برنامه مثلا توسعه 5 و 6 کشور نبوده چجور مثلا درش بیتوجه میشه چون وقتی برنامه توسعه الان برنامه توسعه 7 در حال تدوینه خب به هر حال یکیش بخش مسکنه دیگه یه بخش خیلی بخش مسکنه چجور مثلا دولت ها به چه نحوی به این نمیپردن چی پیش میده
خب من حقیقتش یه مقداری سواد سیاسی پایینه اما یه مقداری سواد سیاسی پایینه اما به هر حال این چیزی که الان دست ما رسیده میراثی که رسید دست ما اینه که ما متاسفانه حداقل در استان همدانی که من اطلاع دارم خب تامین اراضی متاسفانه انجام نشد عرض کردم دو تا از دلایلش هم عرض کردم یکی دیگه از دلایلش هم باز عرض میکنم خدمت شما که توی بازه مثلا 6-7 سال گذشته تا الان یکی دیگه از دلایلش تغییر زود هنگام مدیریت های حوزه رامشهر اساسی مسکن هستش علل خصوص یکی دیگه از دلایلش این است بعد از ادغام یکی از مواردی که باز شد شاید این کارم باز به تغییر گفته ادغام راه و ترابری با مسکن شهر اساسی بود این وظایف تخصصی آمد ادغام شد یکی دیگه از دلایل شاید میتونه این باشه یک تغییر خیلی زود هنگام و میانگین عمر مدیریتی های ما توی استان و یا توی کشور معمولا بین 1.5 سال تا حد اکثر 2 سال است. یکی از دلایل شاید همین باشه که در گذشته خیلی توجهی بهش نشد. یکی از دلایلش بحث اینه که تو اراضی تمام تو استان همدان رو دارم عرض میکنم اینه که صرف مسکن مهر شد. بعدن مشکلات مسکن مهر که شروع شد باز شدش که برن بپردازن به اون مشکلات مسکن هست از تامین اراضی غافل بشن. خیلی عوامل متعددی داره. یکیش بحث ادغام این دو وزارتخانه با هم دیگه بود. خب به هر حال حداقل 50% ذهن هم مدیر کلی تو حوزه راه و شهرسازی بحث راه‌ها در بر گرفته. راه حالا خوشبختانه راه روستایی از ما گرفتن دادن به حوزه راهداری نگهداری راه‌ها هم همینجور ما الان به هر حال تولید راه‌های اصلی هم ماست. این موضوع به هر حال باز میشه که خب اگه اتفاق بیفته در آینده ان شاءالله ما به هر حال بحثش شنیدیم که اگه اتفاق بیفته این جداسازی انجام بشه خیلی میتونه کمک بکنه دستگاه های تخصصی شکل بگیرن تو منبر تو صورت تامین مسکن و برای آینده تامین زمین خیلی میتونه کمک کنه.
خیلی
متشکرم. خوش
زحمت کشیدیم قابل
نداشتیم
ما هم سعی میکنیم اون وظیفه رسانه ای حالا حتما خانم بوابی 2-3 سوژه در آوردن بیرون بازآفرینی
خیلی مقوله
اگر مجازه رو بفرستم به مرور
اون مقاله روزگانه هم که فهمیده شد
حتما میگم
بنابراین
اصلا این موضوع بازآفرینی من فکر کنم بقیه موضوعات 30% کاره موضوع بازآفرینی اگه روش فعالیت انجام بشه 70% کاره خیلی میدونن یه تکان خوبی تو
در دسترس خیلی چیزاش
بله دقیقاً
خیلی راحت میشه کاری
که 70%
انجام شده
مثلا یه ساختمان مثلا 1.5 طبقه است تو الان اینجا بافت پسورد است همینجا اینجا همین مثلا یه ساختمان 1.5 طبقه خب میاد از ظرفیت تراکمیش استفاده بکنه به جای یه واحد 7 واحد ازش بگیره یه تولید مسکنه دیگه اینا خیلی ظرفیت خیلی خوب ازش که بشه مجبور بشه
ان شاء الله به زودی بتونیم یه وقت موسع خدمت حضرت
ان شاء الله که شما موفق باشید من خوشحال شدم واقعا از اینکه اولین رسانه این که خدمت رسیدم اینجا بود و با افتخار برخواه ما که حق شاگردی نسبت به استاد من داریم هر وقت که خواهد بفهمم و حضور باریشون
خیلی
لطف
کردیم
سلامت باشیم شما جاها سلامت
باشیم شما هم کارانتم
همه
مشکلی از مردم هر مثل
من هم حالا یه خواهشی دارم اگه بفهمید هر موضوعی که برخواه این بحث که عرض کردم مطالبه گیری از ما خواهشم بخواید ایرادی چیزی نیست خواهشم نه خواهشن از ما بخواید یعنی از ما ایراد کار ما رو بگیرید من نمیخوام ما بگیم ما نخونید به ما بگیم این کارت ایراد داره ما بعد بریم اونا رو جلوس کنیم
ممنونم خیلی لطف کردید ممنونم